خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه 28 اسفند 1399 خورشیدی است. من مرداد قاسمفر در این مجله 45 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با همکارم الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. رئیس جمهوری فرانسه به ایران هشدار داد از بدتر کردن پرونده هسته‌ایش خودداری کند و رفتاری مسئولانه در پیش گیرد. امانوئل مکرون روز پنجشنبه در دیدار با همتای اسرائیلیش ژوون ریولین خواستار از سرگیری نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و کنترل فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی در منطقه شد.
فرانسه کاملا آماده است برای خروج از بحران کنونی روندی معتبر را از سر بگیرد. این به معنای بازگشت به سازوکار نظارت و کنترل برنامه هسته‌ای ایران و البته گنجاندن موضوع کنترل بر فعالیت‌های موشک‌های بالستیک ایران در منطقه خواهد بود.
آمریکا لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را مشروط به بازگشت کامل ایران به تعهداتش در قالب برجام کرده و خواستار گفتگو درباره برنامه موشکی ایران شده است. جمهوری اسلامی آمریکا را متهم می‌کند که با اعمال فشار در صدد گرفتن امتیازات تازه از ایران است. امیر سالار داوودی و بکتاش آبتین دو تن از زندانیان سیاسی در اعتراض به انتقال اخیر شماری از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زدند. طناز کلاهچیان وکیل دادگستری و همسر امیر سالار داوودی در پیامی توییتری نوشته که این دو زندانی جابجایی‌های مکرر زندانیان سیاسی به ویژه اسماعیل عبدی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. طناز کلاهچیان به نقل از بکتاش آبتین و امیر سالار داوودی نوشته که آنها تا ادامه ظلم به اعتصاب قضای خود ادامه خواهند داد. شماری از زندانیان سیاسی از جمله اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، آتنا دائمی و سپیده قلیان، از فعالان مدنی و مریم اکبر منفرد، زندانی سیاسی در روزهای گذشته از زندان اوین به زندانهای دیگر منتقل شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با اعلام اینکه احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی در سلول انفرادی در آستانه مرگ است، خواستار آزادی فوری او شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل شرایط آقای جلالی را پس از گذراندن بیش از 100 روز در سلول انفرادی وحشتناک و تحت شکنجه توصیف کرده و میگویند او دچار کاهش شدید وزن شده و در صحبت کردن نیز مشکل پیدا کرده است. احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی، اردیبهشت ماه 95 پس از سفر به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی بازدار شد. او به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. احمد رضا جلالی این اتهامات را رد کرده است. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده به وسیله سپاه پاسداران گزارش نهایی جمهوری اسلامی در این زمینه را متناقض، دروغ پراکنی و حاوی ادعاهای ساختگی دانست. این انجمن روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر عمدی بودن سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی تأکید کرده و از کشورهای دخیل و نهادهای بین المللی خواسته آنچرا که تناقضات گزارش توصیف شده برملا کنند. انتشار اطلاعات دقیق برای رسیدن به عدالت، وضع تحریم‌های هدفمند علیه سپاه پاسداران و مقامات جمهوری اسلامی و ارجاع پرونده این حادثه به دیوان بین المللی دادگستری از دیگر خواسته های خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی است. سازمان هواپیمایی ایران روز گذشته در گزارشی کاربر سامانه دفاع هوایی را مقصر حمله موشکی و سرنگونی هواپیمای اوکراینی معرفی کرد. دومین حادثه واژگونی خودروی حامل مهاجران غیر مجاز در کمتر از یک هفته در ایران شهر 1 کشته و 7 مصدوم بر جای گذاشت. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران شهر محل وقوع حادثه روز پنجشنبه را محور بمپور دلگان در نزدیکی ایران شهر و علت آن را سرعت غیر مجاز اعلام کردند. حوادث مربوط به حمله غیر مجاز اتباع خارجی که بیشتر آنها از اتباع افغانستان و پاکستان هستند، هر از چندی در جاده های شرق و مرکز ایران خبرساز شدند که در مواردی هم تنش های موقت دیپلماتیک میان ایران و افغانستان را به دنبال داشته. وزارت بهداشت روز پنجشنبه با اعلام جانباختن 89 تن دیگر در شبان روز گذشته تعداد رسمی جانباختگان کرونا در ایران را 61581 نفر اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه همچنین ضمن اعلام شناسایی 7530 بیمار جدید گفت که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,700,000 نفر رسیده است. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران مورد تایید منابع مستقل کارشناسی نیست.
الهی روان شاد بود و خبرها که از او شنیدید. اما در مجله شبانگاهی نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. پس از یک هفته نگرانی، آژانس دارویی اروپا هر گونه ارتباط میان واکسن آسترازنکا و لخته شدن خون را منتفی دانست. رئیس جمهوری فرانسه خطاب به جمهوری اسلامی گفت اوضاع پرونده اتمی را بدتر از آنچه که هست نکند. 8 گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت وخیم احمدرضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی محکوم به اعدام هشدار دادند. نگاهی می‌کنیم به گزارش ایران درباره شلیک به هواپیمای اوکراینی. مروری خواهیم کرد بر گرد همایی نوروزی حقوق بشر درباره ایران با قانونگذاران آمریکایی. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه 28 اسفند ماه گفت که ایران باید از بدتر کردن وضعیت پرونده هسته‌ای‌اش خودداری کرده و مسئولانه رفتار کند. امانوئل مکرون در دیدار با همتای اسرائیلیش رئون ریولین گفت که ایران باید اقدامات مورد انتظار را انجام دهد و به شیوهی مسئولانه تر با پرونده هسته‌ای روبرو شود و مواجهه کند. در این باره با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا همراه خواهیم شد. آقای تقی‌زاده خوش آمدید به این مجله شبانگاه. آقای مکرون به طور مشخص از چه رفتار غیر مسئولانه از طرف ایران صحبت میکنه و اینکه هشدار میده به تهران که وضعیت رو بدتر از این نکنه یا اضافه نکنه بر موارد نقض مکرر برجام از در تهران؟
به طور مشخص جمهوری اسلامی اقدام خاصی در این روزها انجام نداده که باعث واکنش تند آقای مکرون بشه. محیط گفتگو و جایی که این اظهارات مطرح میشه موثر در اون چی که گفته شده. ایشون در دیدار با رئیس جمهور و همینطور رئیس ستاد ارتش اسرائیل این مسائل رو در میون میگذاره. اروپایی ها از اسرائیل انتظار دارن برای خونسا کردن برنامه اتمی ایران مبادرت به ظرفیت استفاده از ظرفیت نظامی نکنه. خب اسرائیلی ها در مقابل میخوان وقتی که مسائل امنیت ملی خودشون رو مطرح میکنن که اروپایی ها هم قدم جدی بردارن برای اینکه جمهوری اسلامی از برداشتن گام نهایی خودداری بکنه. عملا جمهوری اسلامی در وضعیت موجود در شرایطی است که مبادرت به آزمایش اتمی تنها موکول به گرفتن یک تصمیم سیاسی است و تنها 3 یا 4 ماه حد اکثر بعد از اون. خب این نمیتونه کشورهای منطقه رو در وضعیت آرامی قرار بده. در حقیقت مسئله گسترش یا عدم گسترش سلاح‌های اتمی یا کشتار جمعی رو در یک مرحله انتقالی قرار میده. اینجاست که آقای مکرون اشاره میکنه لااقل تو این حد نگه دارید و بیشتر از این کار رو خراب نکنید. در حقیقت یک اخطار برای راضی کردن کسانی که در منطقه زندگی میکنن و حالا از اروپا میخوان به ظرفیت‌های بیشتری مبادرت بکنه برای متوقف کردن جمهوری اسلامی.
ایالات متحده آمریکا هم باز تأکید کرده. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران اخیراً مصاحبه‌ای داشت با صدای آمریکا و تأکید کرد که آمریکا تمایل داره مذاکرات با ایران درباره بازگشت به برجام رو آغاز بکنه، اما هر دو ماجرا رو احاله کردن به آغاز اقدامی از طرف مقابل، هم ایران و هم ایالات متحده آمریکا. این وضعیت به نظر میاد آیا قابل گشایش هست اصولا؟
در کوتاه مدت به نظر نمیرسه، برای اینکه یک مسئله منطقه‌ای و بین المللی الان موکول به آرایش سیاسی در داخل ایرانه. تا فاصله برگزاری انتخابات که اندکی بیش از 3 ماه به اون باقی نمونده، برگزاری مذاکرات جامع نه مورد تمایل جمهوری اسلامی است و نه مورد علاقه آمریکا، برای اینکه این مذاکرات در صورت جامع بودن وقت بیشتری میگیره، چنان که ظریف هم به اون اشاره کرد، و ضمانتی در دست نیست که حتی اگر در کوتاه مدت در زمینه‌ای به توافق متقابل دو طرف آمریکا و جمهوری اسلامی رسیدن، دولت بعدی خودشو مکلف به رعایت اون بکنه. اونها میخوان و معنی توافق جامع و بهتر که آقای مالی بود اشاره میکنه این است که این مذاکرات هم شامل مسائل مربوط به امنیت کشورهای منطقه که جمهوری اسلامی در اونها حضور نظامی داره بشه، هم برنامه‌های موشکی ایران رو شامل بشه و هم زمانی طولانی‌تر یا از قول اونها گفته میشه بی انتها برای فعالیت‌های اتمی ایران. بالاتر از همه به جای اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، جمهوری اسلامی اجرای پروتکل الحاقی رو به مراجع قانون‌گذاری خودش ببره و به اون رسمیت بده. اینجاست که آقای مالی ضمن دادن امتیازات بسیار چشمگیر در طول چند هفته گذشته به جمهوری اسلامی، من جمله دادن اجازه صادرات محدود نفت و همینطور آزاد شدن منابع مالی، حالا برای قانع کردن کشورهای معترض به دادن این امتیازها به هر حال به نوعی مانع برای پریدن رو بالا نگه می‌داره.
خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، الان هم آقای مکرون در مورد فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران هشدار داده، هم رابرت مالی درباره آنچه که تحرکات اخیر ایران و حمله در عراق به نیروهای آمریکایی گفته صحبت کرده. ظاهرا برداشت ایالات متحده از رفتارهای نظامی ایران تسریع در پیشبرد این پرونده است و پای میز مذاکره آوردن ایران آمریکا در واقع به این مذاکرات. آیا این برداشت درسته؟ 20 ثانیه فرصت داریم.
درسته و این انعکاس ما در حرفهای روز گذشته روحانی هم شاهد هستیم که واقعا در داخل کشور وقتی ما خبر خاص میشنویم که خرگو حالا یک پایگاه موشکی زیرزمینی فعال شده یا سپاه پاسداران اقدامات بیشتری اونجا انجام داده، 6 سال بعد از اینکه سایت حاجی آباد رو زیرزمینی افتتاح کردن، به نظر میرسه منابعی در داخل کشور مخالف آغاز و اینها کمک میکنن که شرایط کنونی شرایط مساعدی برای آغاز مذاکرات نباشه. به هر حال هم آمریکا هم جمهوری اسلامی باید قبول کنند که برای شروع مذاکره باید چند ماه بیشتر تحمل کرد.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا که با ما همراه بود. و ما همچنان مسئله کرونا در ایران یکی از مسائلی است که روزانه در سرخط خبر هاست. همکارم فرهنگ قویمی با ما همراه تا نگاهی بکنیم به وضعیت کرونا در کشور. ابتدا فرهنگ از خوزستان آغاز کنیم که بسیاری از شهرهای بزرگ این استان الان در وضعیت قرمز همچنان مثل چند هفته اخیر یا یک ماهه اخیر قرار دارن و یک نماینده استان خوزستان هم در مجلس وضعیت استان رو نگران کننده گفته. درباره جزئیاتش بیشتر بگو به ما.
با درود مهرداد به شما و شنوندگان گرامی. بله، همونطور که گفتی نماینده مجلس از استان خوزستان قاسم ساعدی از دولت به شدت انتقاد کرده و ضمن اینکه وضعیت کرونا در این استان رو نگران کننده خونده، خواستار قرنطینه شهرهای قرمز و کاهش ترددها در استان خوزستان شده. او گفته که از هر 10 نفری که در استان خوزستان بستری هستند، در واقع 9 نفرشون به ویروس جهش یافته کرونا مبتلا شدند که میدونیم به سرعت سرایت و بستری شدن مبتلایان به این نوع ویروس بسیار شدیدتره. آقای سعادی از کمبود اکسیژن در بیمارستان‌های دشت آزادگان هم انتقاد کرده و گفته که دستگاه‌های اکسیژن سازی پاسخگوی نیاز بیماران نیست و همچنین گفته که این مسئله باعث شده که جوانان از دست بروند. و این رو هم بگم که بیش از 1300 نفر در بیمارستان‌های خوزستان بستری‌اند. البته آقای سعادی آمار رو ارقامی نداده به ما، ولی به هر حال بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت در حال حاضر 8 شهر قرمز در استان خوزستان قرمزند: آبادان، اهواز، بندر ماشهر، رام هرمز، دسفول، شوش، شوشتر و کارون. مرداد
فرهنگ، در خبرها بود که رؤسای دانشگاه علوم پزشکی کشور هم خواستن که دولت تصمیمای سریع و قاطعانه تری بگیره در برابر کرونا، پیش از اینکه اوضاع از اینی که هستم بحرانی تر بشه و از کنترل خارج بشه.
بله، همونطور که اشاره کردی، رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور روز پنجشنبه در پیامی انتقادی که فرستادند از مسئولان و دولت خواستند که با سرعت و قاطعیت بیشتری برای مقابله با کرونا تصمیم بگیرند و در واقع انگشت گذاشتن روی اهمال و پشت گوش انداختن مسائل مشکلات بهداشتی. این رؤسای دانشگاه ها در پیامشون هشدار دادند که نظام سلامت در کشور در برابر افزایش شمار بیماران تاب مقاومت رو در برابر این بار بیش از اندازه به گفته اونها نمیتونه تحمل کنه. روز پنجشنبه هم همونطور که میدونی بیش از 7500 نفر در ایران به ویروس کووید 19 مبتلا شدن که در خبرها شنیدیم. و این رو هم اضافه کنم که با نزدیک شدن به نوروز و افزایش ترددها و ازدحام در مراکز خرید، گفته میشه که طی 2 هفته آینده شمار بیماران به ویژه مبتلایان به ویروس جهش یافته 2 برابر خواهد شد. نرداد
اجازه بدید قبل از پایان این بخش نگاهی هم بکنیم به واکسن آسترازنکا که در همین 1 هفته گذشته بسیار خبرساز بود و بحث یک سری اختلالات خونی رو دربارش مطرح کرده بودن. امروز آژانس دارویی اروپا درباره این موضوع پاسخ داد و جلسه مطبوعاتی گذاشت. 1.5 دقیقه فرصت داریم که جزئیاتی رو از این جلسه هم به ما بگی.
بله مرداد، همونطور که گفتی نشست مطبوعاتی آژانس دارویی اروپا در حدود 2 ساعت پیش در آمستردام هلند برگزار شد و به صورت خلاصه مقام‌های ارشد این نهاد بهداشتی اروپا اعلام کردند که واکسن آسترازنکا در مقابله با ویروس کووید 19 بی خطر و مؤثره و گفتند که فایده استفاده از این واکسن بیشتر از خطرات احتمالی اون هست. اونها همچنین اعلام کردند که در مورد ارتباط احتمال خطر لخته شدن خون به علت استفاده از واکسن آسترازنکا همچنان بررسی میکنند و تحقیقات در این مورد ادامه داره. سازمان بهداشت جهانی هم دیروز مقاماتش همین حرف رو زدند و میدونید که در حدود 37 نفر در اروپا پس از تزریق واکسن آسترازنکا دچار لختگی خون شدند و 3 نفر هم جان باختند. در پی انتشار این خبر 13 کشور تزریق واکسن آسترازنکا رو متوقف کردند. و مرداد میدونی که این واکسن تولید دانشگاه آکسفورد بریتانیا و شرکت آسترازنکای سوئدیه و در اروپا بیش از 17 میلیون نفر از این واکسن تا الان استفاده کردند و تولید کنندگان واکسن آسترازنکا هم در حال تحقیق بر روی اثرات احتمالی استفاده از این واکسن هم اعلام کردند. تا کنون هیچ دلیلی نیافتند که ثابت کنه لختگی خون این 37 نفر به خاطر تزریق واکسن آسترازنکا بوده.
ممنون از تو فرهنگ قویمی با ما همراه بود. اما این موضوع رو ادامه بدیم با یک کارشناس حوزه پزشکی، دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر که از آمریکا به ما پیوستند. آقای عطاری، همینطور که در گزارش همکارم شنیدید، اتحادیه اروپا رفع نگرانی کرده از واکسن کرونا آسترازنکا، اما در این حال نگفته که این 100% بی خطر هست. گفته که در واقع خطرش کمتر از سودش هست، زیانش کمتر از سودش هست. چطور میشه الان با این موضوع برخورد کرد؟ البته بس روی 80% مؤثر بودنش هست.
بله، همونطور که شما فرمودید، به هر حال هر واکسنی در طی عملی که انجام میده مسلماً با عوارضی همراه هست و مهم این است که ببینیم اون عوارض چقدر تهدید کننده است و در مقابل ما چه نفعی از اون میبریم. در طی مطالعات بالینی واکسن آکسفورد آسترازنکا هم این موارد دیده شده بود و خب میدونیم که الان در حال حاضر تمامی واکسن های ضد کرونا فقط اجازه استفاده اورژانسی گرفتن و هیچگاه تاییدیه کامل رو هیچ کدومشون ندارن، نه واکسن های آمریکایی فایزر و مدرنا، نه واکسن آکسفورد آسترازنکا و نه واکسن های دیگه. اما در حال حاضر اتفاقی که در اروپا افتاده این عوارض شناخته شده و قابل پیش بینی که حتی در مطالعات بالینی هم دیده شده یک مقدار برجسته تر شد، به خصوص خب وقتی که واکسن به فرد سالم تزریق میشه و با عوارضی مواجه میشه یک مقدار جنبه های خبری اون و جنبه های اجتماعی اون بیشتر بولد و برجسته میشه. از این جهت نگرانی های رو ایجاد کرده بود. یادمون نره همزمان با این روسیه داره تبلیغات منفی رو برای تمام واکسن ها بجز واکسن خودش داره انجام میده. این هم مزید بر علت شد که تأثیر بذاره بر روی افکار عمومی و تمامی کشورهایی که این مسئله رو در واقع این واکسن رو برای مدتی متوقف کردن و نه کاملا بلکه به صورت در واقع برای مطالعات بالینی بیشتر متوقف کردن، همه اونها گفتن جهت پیشگیری نه به جهت اینکه این عوارض تایید شده است. از این جهت میشه گفت که در حال حاضر همونطور که سازمان بهداشت جهانی، کمیسیون پزشکی اتحادیه اروپا و بقیه نهادهای مستقل این رو مورد مطالعه قرار دادن، عوارض اون بیشتر از انتظاری که ما در مطالعات بالینی داشتیم نیست و این واکسن همچنان میتونه مورد استفاده قرار بگیره. اما از حالا به بعد وظیفه این هست که یک مقداری اون تبعات منفی اجتماعی و ذهنی که ایجاد شده به تدریج به خصوص در اروپا از بین بره تا مقبولیت این واکسن مجدداً به جامعه برگرده.
الان در مورد آسترازنکا گفته شده که 17 میلیون نفر مثلا در بریتانیا و اتحادیه اروپا حداقل یه نوبت از این واکسن رو دریافت کردند، بهشون تزریق شده و فقط در 40 مورد لخته شدن خون مشاهده شده. این لخته شدن خون به معنای مرگ این گروه است و اصولا 40 مورد در 17 میلیون از نظر پزشکی اینقدر ترسناک است که مثلا مصرف استفاده کنندگان اینقدر وحشت کنند که حاضر نشن اون رو اجازه تزریقش رو بدن؟
خب اگر ما این رو در نظر بگیریم که این 17 میلیون اگر واکسینه نمی شدن و مبتلا می شدن چقدر مرگ و میر در اینها اتفاق می افتاد. مسلماً بر اساس پیشبینی هایی که می شه و حدود 2% مرگ و میر که در مبتلایان اتفاق می افته، آمار مرگ و میر بسیار بالاتر بود. اون چه که مشخص شده این هست که این 40 نفر تنها به عوارض لخته شدن خون یا همون مشکلات انعقادی خون مبتلا شدن. این مشکلات میتونه از یک لخته خون در عضلات پشت جناق قفسه سینه یا سکته‌های کوچک مغزی قلبی و یا اینکه ممکنه عوارضی داشته باشه در ریه به صورت آمبولی ریه و نهایتاً مرگ در نهایت اتفاق بیفته در بسیار بسیار اندک از این تعداد. و این 40 نفری نبودن که فوت کردن، تنها یک یا دو مورد به نظر میرسه که فوت کردن و این فوت‌ها هم هنوز تایید نشده که ارتباطی با استفاده از واکسن داشته. از این جهت فعلا نگرانی ها برای این در مجامع علمی وجود نداره و کسانی که تا کنون مشکل انعقادی نداشتن و سابقه از انعقاد خون به طور غیر طبیعی نداشتن میتونن بدون نگرانی این رو استفاده بکنن و عوارض اون و درصد عوارض اون اینقدر ناچیز هست که میشه فعلا ندیده گرفت، مگر اینکه در مطالعات بعدی چیزهای بیشتری رو برای ما روشن بکنه.
سپاسگزارم از شما دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر که از آمریکا به ما پیوسته بودید. و ما این مجله شبانگاه رو ادامه بدیم با گزارشی درباره درگیری‌های لفظی اخیر میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه و رفتار و واکنشی که روسیه نسبت به موضوع انجام داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه امروز در واکنش به صحبت‌های همتای خودش آقای بایدن رئیس جمهوری آمریکا که در یک مصاحبه‌ای در پاسخ به این که آیا پوتین یک قاتل هست بعد از تأملی کوتاه گفته بود که به گمان او بله. در پاسخ آقای پوتین برای او آرزوی سلامتی کرد و گفت که در بیشتر موارد انسان‌ها بقیه رو شبیه خودشون تصور می‌کنند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از کیانوش فرید.
به دنبال اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره دخالت روسیه در انتخابات این کشور، مسکو روز چهارشنبه 27 اسفند اعلام کرد که سفیر خود را برای مشورت از واشنگتن فرا می‌خواند. جو بایدن در مصاحبه تلویزیونی ولادیمیر پوتین را قاتل خواند و تهدید کرد که رئیس جمهوری روسیه به زودی با عواقب مداخله و تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا به نفع دونالد ترامپ روبرو خواهد شد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرده است آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن برای مشورت درباره آینده روابط روسیه و آمریکا فراخوانده شده است. وزارت خارجه روسیه میگوید این تسلیم را برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن روابط دو کشور اتخاذ کرده است. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه اشاره‌ای به اظهارات جو بایدن درباره ولادیمیر پوتین و دخالت روسیه در انتخابات آمریکا نشده، اما این وزارتخانه گفته است که می‌خواهد ارزیابی از 100 روز نخست دولت جدید آمریکا داشته باشد. جو بایدن در مصاحبه با بخش خبر شبکه آمریکای ABC تاکید کرده بود که ولادیمیر پوتین بهای اقداماتش را خواهد پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این سوال که چه پیامدهایی در انتظار رئیس جمهوری روسیه خواهد بود گفت به زودی خواهید دید. این سخنان پس از آن بیان می شود که نهادهای اطلاعاتی آمریکا روز سه‌شنبه گزارشی 15 صفحه‌ای درباره اقدامات مداخله‌آمیز مسکو در روند انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ایالات متحده منتشر کردند. بر اساس این گزارش حکومت روسیه با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به پخش اطلاعات غلط و گمراه کننده در مورد جو بایدن کرده بود تا بتواند بخت او را برای پیروزی در رقابت با دونالد ترامپ کاهش دهد. در این گزارش همچنین آمده است که استراتژی مسکو در وهله نخست مبتنی بر استفاده از افراد مرتبط با سازمان اطلاعات روسیه برای پخش روایت‌های غلط در رسانه‌های ایالات متحده و بین مقامات و افراد برجسته در جریان انتخابات سوم نوامبر بوده است. روسیه اما در مقابل این اتهامات را بی‌پایه خوانده است. سفارت روسیه در واشنگتن روز چهارشنبه با اشاره به این تحولات ایالات متحده را متهم کرد که قصد لکه‌دار کردن چهره روسیه در جهان را دارد و می‌خواهد دیگران را مقصر مشکلات خود اعلام کند.
گزارش همکارم کنش فرید رو میشنیدید. اما سازمان هواپیمایی ایران روز 27 اسفند در گزارش نهایی خود کاربر سامانه دفاع هوایی را مقصر این حادثه معرفی کرد. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 هواپیمایی اوکراین که با شلیک سپاه پاسداران سرنگون شده این گزارش نهایی را متناقض، دروغ پراکن و حاوی ادعاهای ساختگی خواندند. بهرنگ رهبری خبرنگار رادیو فردا در کانادا واکنش‌ها به این گزارش رو بررسی کرده.
بعد از حدود 14 ماه از شلیک پدافند سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی بالاخره گزارش نهایی منتشر شد. این گزارش تو پرسش رو مطرح میکنه که دلیل این فاجعه چه بوده و اینکه چگونه میتوان از بروز اتفاقهای مشابه جلوگیری کرد. درباره پرسش اول که به دلایل این فاجعه پرداخته میشه، گزارش ادعاهای قبلی رو مبنی بر خطای انسانی تکرار میکنه. در این گزارش اشاره میشه که در ساعت 4:54 دقیقه بامداد در 18 دی ماه واحد سیار پدافند هوایی 100 متر جابجا میشه و در محل جدید دچار خطای 105 درجه ای میشه و همین عامل باعث بروز خطا در تشخیص میشه. در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل به صراحت گفته شده بود که اگر این خطای 105 درجه ای رو هم بپذیریم باز هم نباید این هواپیما هدف قرار گرفته میشد. تقریبا در این گزارش هر جا که تلاش کرده پاسخی رو بده بیشتر به ابهامات دامن زده. یکی از این ابهامات اینه که چندین پرواز در اون بازه زمانی از فرودگاه بلند شده که پدافند سیار در تشخیص آنها هیچ خطایی نداشته. جواد سلیمانی یکی از اعضای خانواده جانباختگان پرواز PS 752
خطای 105 کنگره از اساس قابل قبول نیست. وقتی با متخصصای نظامی صحبت میکنین شاید 5 درجه 10 درجه قابل قبول باشه، ولی 105 درجه قابل قبول نیست. و نکته بعدی این که اساساً در واقع سامانه موشکی تورعنوان برای شناسایی موشک کروزه، یعنی حتی اگه خطای 105 درجه هم بود باید میتونست تشخیص بده، چون موشک کروز 3 متر، هواپیمای مسافر برای بونگرس سریعیسه 40 متر، سرعتشون متفاوته، پروفایل حرکتیشون متفاوته، سطح مخته رادارشون متفاوته، مگر این که در واقع اپراتور کور بوده باشه که در واقع ندیده باشه هواپیمای مسافر بری رو. و خب پروازهای دیگه هم بوده در واقع تون بازه زمانی در واقع اونا رو در واقع شلیک نکرده، باز البته آمدن بهونه کردن گفتن جابجایی تاکتیکی داشته.
اما بعد از انتشار این گزارش، وزیر امور خارجه اوکراین نسبت به این گزارش واکنش نشون داده و گفته که در این گزارش تلاش شده دلایل واقعی این فاجعه پنهان بمونه. اون گفت اوکراین به ایران اجازه نمیده حقیقت رو پنهان کنه و از مسئولیت این جنایت تفره بره. این در حالیه که یک پرونده جنایی هم در اوکراین در حال پیگیری است. کانادا هم در بیانیه اعلام کرده که ایران در ارائه گزارش هیچ تلاشی نکرده به سوالات درباره آنچه واقعا رخ داده جواب بده. همچنین دولت کانادا تاکید میکنه که این گزارش هیچ واقعیت یا مدرک مهمی رو نشون نمیده و به نظر میرسه بسیار ناقص هست. اما خانواده جانباختگان هم به این گزارش واکنش هایی داشتن. در همین راستا با شاهین مقدم، یکی دیگر از اعضای خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی صحبتی داشتم که با هم میشنویم.
این گزارش که بوده 140 صفحه بود کلن چیز جدیدی نبود، همه ما این پیشبینی رو داشتیم. داستان 105 درجه هم خب همه از قبل میدونستیم، حتی تو گزارش خانم کالامار به دقت راجبش توضیح داده شده بود. اون چیزی که باید منتشر میشد پاسخ به سوالهایی بود که مطرح شد، سوالهای کلی که از طرف پنج دولت درگیر مطرح شده بود، حتی اونا که جواب نداده بودن هیچ، حتی سوال خیلی جزئی رو هم بی پاسخ گذاشتن. تقریبا من بود نشونه ای از آنچه که در بلک باکس ها بوده درش نیست، نشونه ای از صحبت های داخل کابین، صحبت های بین کابین و بورد درش نیست، حتی چیزی در مورد انتشار در نوار و مکالمات اون سیستم پدافند در این گزارش نیامده. این گزارش با دقت طراحی شده برای اینکه پوشش بده سیستم دروغ پردازی های جمهوری اسلامی رو و به چیزی غیر از این انتظار نمیدن. ما امروز از کانادا دیگه انتظار داریم که دست از مذاکره برداره و یا حداقل مذاکره رو با فشارهای دیپلماتیک به پیش ببره، فایل خودش رو در دیوان عدالت جهانی باز بکنه، چقدر خودش رو تنظیم بکنه، سپاه پاسداران رو به لیست تروریستی برگردونه. یعنی قانون در سال 2018 رأی داده، حالا باید این قانونی که خودش بهش رأی داده اجرا بکنه.
دولت کانادا اعلام کرده که به زودی نتایج تحقیقات خودش رو منتشر خواهد کرد.
گزارش بهرنگ رهبری، خبرنگار رادیو فردا در کانادا رو میشنیدید از واکنش‌ها به گزارش ایران درباره سقوط شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین شماره 752 که با شلیک سپاه پاسداران سرنگون شد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 7 کارشناس دیگر سازمان ملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای وضعیت جسمی احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی در ایران را وخیم توصیف کردند و خواستار آزادی او شدند. این کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل هشدار دادند که جان احمد رضا جلالی در خطر است و تاکید کردند که حبس طولانی مدت او در سلول انفرادی مغایر با قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی است. جزئیات بیشتر این گزارش رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
8 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه این نسبت به وضعیت احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران، هشدار دادند و خواستار آزادی فوری او شدند. در این بیانیه آمده است احمد رضا جلالی از بیش از 100 روز پیش در سلول انفرادی به سر می‌برد در وضعیتی وخیم و نزدیک به مرگ. بر اساس این بیانیه وضعیت این شهروند دو تابعیتی زندانی به گونه است که او به سختی صحبت می کند و با این شرایط ممکن است در زندان جان خود را از دست بدهد. کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل میگویند از رفتارهای بیرحمانه جمهوری اسلامی با احمدرضا جلالی شوکه شدند و این آزارهای جسمی و روحی را مصداق شکنجه میدانند. ویدا مهرانیا همسر احمدرضا جلالی هم هفته پیش به رادیو فردا گفته بود که همسرش در سلول انفرادی وضعیت جسمی و روحی نامناسبی دارد و دچار کاهش وزن شدید شده است. احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران که تابعیت مضاعف سوئد را دارد، بهار سال 95 برای شرکت در یک کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرد و در اردیبهشت سال 95 توسط مأمورین امنیتی بازداشت و چندی بعد به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد، اتهامی که او و خانواده‌اش آن را رد می‌کنند. آذر ماه امسال هم خانواده احمدرضا جلالی از انتقال او به سلول انفرادی و احتمال اجرای حکمش خبر دادند که در پی اعتراض‌های جهانی به این موضوع اجرای حکم اعدام او متوقف شد. اما بجز احمدرضا جلالی، شمار دیگری از شهروندان خارجی یا دو تابعیتی هم در حال حاضر در ایران زندانی‌اند یا ممنوع الخروج و منتظر حکم نهاییشان. افرادی از جمله نازنین زاغری، ناهید تقوی، فریبا عادل‌خواه، مراد تاهباز، سیامک نمازی و بنجامین بریر، شهروند فرانسوی که از 9 ماه پیش در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد. افرادی که مدافعان حقوق بشر آنان را گروگان جمهوری اسلامی می‌دانند. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران طی سال‌های گذشته شماری از شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را بازداشت کرده و در برخی موارد در قبال آزادی آنان خواسته‌هایی را مطرح کردند، از جمله آزادسازی دارایی‌های ایران یا آزادی آن دسته از ایرانیان زندانی در کشورهای خارجی که به دلایلی مانند دور زدن تحریم‌ها یا انجام عملیات تروریستی در زندان به سر می‌برند. نمونه اخیر آن کایلی مور گیلبرت، استاد دانشگاه و پژوهشگر استرالیایی است که آذر ماه امسال آزاد شد و به کشورش بازگشت. در قبال آزادی 3 ایرانی زندانی در تایلند که سال 2012 به جرم مشارکت در بمبگذاری علیه اهداف اسرائیلی در تایلند محکوم و زندانی شده بودند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد از گزارش 7 کارشناس سازمان ملل که درباره وضعیت جسمی زندانی دو تابعیتی احمدرضا جلالی که در ایران زندانی است و وضعیت وخیمی یافته هشدار دادند. روز چهارشنبه در یک نشست مجازی با عنوان نشست نوروزی حقوق بشر و دموکراسی در ایران، شماری از اعضای مجلس سنای آمریکا از احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات حکومت ایران را به دلیل نقض آزادی و سرکوب اعتراض‌ها محکوم کرده و سیاست‌های خارجی تهران انتقاد کردند. بیشتر بشنوید در گزارش مرداد میردامادی.
سازمان انجمن‌های ایرانی آمریکایی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق برگزار کننده گرد همایی مجازی نشست نوروزی حقوق بشر و دموکراسی در ایران بود. در میانه تلاش‌های دولت آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای و گشودن باب مذاکره با ایران، قانونگذاران آمریکایی شرکت کننده در این نشست خواستار ادامه تحریم‌ها و اعمال فشار بر حکومت ایران شدند. سناتور باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، حکومت ایران را به دلیل تجاوز به حقوق بشر و آنچه حمایت از تروریسم خواند به باد انتقاد گرفت و گفت: اگرچه در کنگره رویکردهای متفاوتی در مورد بهترین راه مقابله با تهدیدات ایران وجود دارد، اما مطمئن باشید که در مقابل تجاوزهای اساسی حکومت ایران به حقوق شهروندانش همه ما متحد هستیم. سناتور بن کاردین، عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنا، در سخنان خود بر ادامه تلاش‌ها در همراهی با دولت بایدن برای پاسخگو کردن تهران در برابر اعمالش تاکید کرد و گفت: اگرچه دیدگاه‌های ما در مورد راهکارها ممکن است با هم تفاوت‌هایی داشته باشد، اما همه ما در این مورد اتفاق نظر داریم که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و حمایت‌های ایران از نقض حقوق بشر و تروریسم باید پایان بپذیرد. این سناتور ارشد دموکرات بر استفاده از تمامی ابزارها از جمله تحریم‌های هدفمند برای جلوگیری از نقض آشکار حقوق بشر در ایران تأکید کرد. در نشست نوروزی حقوق بشر و دموکراسی در ایران، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس تد کروز که از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام محسوب می‌شود، سیاست دولت آمریکا در تلاش برای مذاکره با ایران را سرزنش کرد و گفت: این سیاست مماشات همین الان هم میوه‌های اسف‌انگیز خود را در قالب حملات ممتد ایران و گروه‌های تروریستیش به نیروهای آمریکایی و متحدان ما در سرتاسر خاورمیانه به بار داده است. سخنران افتتاحیه این نشست مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق بود که با برشمردن 11 میلیون نفر بیکار در ایران و بیش از 5 میلیون و 600 هزار نفر که بر اثر فاجعه همگیری کرونا شغل خود را از دست دادند گفت: آنهایی که تا چندی پیش به عنوان بخشی از طبقه متوسط از رفاه نسبی برخوردار بودند، امروز به فقیران و محرومان پیوستند و فقرای دیروز اکنون از گرسنگی رنج میبرند. مریم رجوی مهمترین واقعیت در ایران امروز را غلیان آمادگی اجتماعی برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی دانست. در نشست سازمان انجمنهای ایرانی آمریکایی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق، علاوه بر سناتورهای ارشد از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، شماری از شخصیت‌های سیاسی و نظامی بازنشسته و شناخته شده دولت‌های پیشین ایالات متحده نیز شرکت داشتند.
مرتضی میرزامادی گزارش می‌داد. و ما در انتها پایان بخش مجله شبانگاه رادیو فردا برنامه است با عنوان ملاقات. همکارم مهتاب وحیدی راد این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه. بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 30 ساله است که در اردبیل زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر به سر می برد. جوان ورزشکاری که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و همه سالهای عمرش را با کار و ورزش و موسیقی سپری کرده است. نامش رضا واسقی است. اهالی اردبیل نام او را با رشته ورزشی وشو به یاد می آورند. او سالها پیش تمرین در این رشته را به طور حرفه‌ای آغاز کرد و موفق به کسب چند مقام استانی هم شد. او جوانی پرکار است و علاقمند به موسیقی، به خصوص موسیقی سنتی. با برادر بزرگترش تابلو سازی دارند. کسب و کارشان تازه رونق گرفته بود که هر دو بازداشت شدند. حالا چند ماهی است که چراغ تابلوسازی آنان خاموش است. 21 خرداد ماه امسال بود که چند مأمور امنیتی به محل کسب آنان در میدان قیام شهر اردبیل رفتند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند. رضا واسقی یک هفته در بازداشت بود و تحت بازجویی بدون دسترسی به وکیل. این فعال مدنی در شبکه‌های اجتماعی از زندانیان سیاسی دفاع کرده بود و در برخی از تجمعات مسالمت‌آمیز هم حضور یافته بود، اما مانند برادرش به مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد، اتهامی که رضا واسقی در دادگاه آن را رد کرد. اما وحید مهدوی راد قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل بدون توجه به دفاعیات این فعال مدنی را به 2 سال زندان محکوم کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم عیناً تایید شد. رضا واسقی آبان ماه امسال برای اجرای حکم احضار و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد تا 2 سال آینده را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند.
و روزها را در انتظار آزادی خود بشمرد تا پس از آزادی باز هم رؤیاهایش را دنبال کند.
سپاسگزارم که ما رو در این مجله شبانگاه رادیو فردا همراهی کردید. من مرتضی قاسمفر برای شما در ساعت 22:45 دقیقه به وقت تهران و پایان این مجله شبانگاهی آرزوی سلامتی، شادی و تندرستی دارم.